ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت بشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران خصوصیات رئیس جمهور مطلوب را اعلام کرد. شورای نگهبان قانون اساسی قانون جدید مجازات اسلامی را تصویب کرد. و روزنامه فاینانشال تایمز میگوید 3 شرکت حسابداری بریتانیایی و آمریکایی تصمیم به خروج از ایران گرفتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه خصوصیات آنچرا رئیس جمهور مطلوب نامید اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او دارا بودن روحیه مقاوم، برخورداری از تدبیر، روزمره فکر نکردن در مسائل اقتصادی و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از جمله این خصوصیات ذکر کرد. تکیه کردن بر نظرات کارشناسی، تهذیب اخلاقی و نپرداختن به حواشی نیز از دیگر خصوصیاتی بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد شرایط رئیس جمهور مطلوب اعلام کرد. آقای خامنه‌ای همچنین تأکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری در وقت مقرر انجام خواهد گرفت. انتخابات قرار است در خرداد ماه سال جاری برگزار شود. در روزهای اخیر برخی از مطبوعات در ایران از احتمال به تعویق افتادن زمان انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت سخن گفتند. یک عضو شورای نگهبان قانون اساسی روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی امیری گفت کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع می شود. او این قانون 720 ماده‌ای را کاملترین قانون مجازات اسلامی نامید. در این حال حمیدرضا طباطبایی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت قانون جدید مجازات اسلامی از اوایل خرداد ماه سال جاری اجرا می شود. روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز خبر داد که 3 شرکت حسابداری بریتانیایی و آمریکایی پس از اعمال فشار سیاسی واشنگتن تصمیم به خروج از ایران گرفتند. بنوشته این روزنامه، فشار بر مؤسسات حسابداری از طرف‌های اصلی گروه‌های فشار علیه جمهوری اسلامی ایران بود است. مارک والاس، رئیس گروه لابی متحد علیه ایران هسته‌ای، به فاینانشال تایمز گفت بدون حضور حسابرسان معتبر، ادامه تجارت با ایران برای دیگر شرکت‌های بین‌المللی بسیار دشوارتر خواهد شد. دولت‌ها و نهادهای غربی که از برنامه هسته‌ای تهران ابراز نگرانی می‌کنند، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را افزایش دادند و خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران در چارچوب همین روند صورت می‌گیرد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، برای دیدار رسمی وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از روزنامه گرانما، هدف از سفر آقای مادورو به کوبا تقویت اتحاد استراتژیک دو کشور است. رئیس جمهوری ونزوئلا پیش از آغاز سفر خود گفته بود در کوبا توافقنامه‌ای را امضا می‌کند که بر اساس آن مرحله جدیدی از همکاری‌ها در زمینه بهداشتی، آموزشی و ورزشی بین دو کشور آغاز خواهد شد. در سال‌های اخیر ونزوئلا روزانه 130 هزار بشکه نفت به کوبا صادر کرده و در مقابل حدود 40 هزار پزشک و تکنسین بهداشتی کوبایی در این کشور خدمات پزشکی ارائه می‌کنند. برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که بنیاد فردوسی به تلاش جمهوری آذربایجان برای معرفی نظامی گنجوی به نام خود در مجامع علمی فرهنگی اعتراض کرد. به گفته خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، این بنیاد جمهوری آذربایجان را متهم کرد که از چندی پیش در صدد تصاحب میراث معنوی و تاریخی ایران است و نوشته است که به سفارش آن کشور تندیسی از این شاعر در پایتخت ایتالیا نصب شده و اهل جمهوری آذربایجان خوانده شده است. بنیاد فردوسی اشاره کرد که پیش از این ساز تار در سازمان یونسکو به نام جمهوری آذربایجان ثبت شده بود. بنیاد فردوسی سازمانی مردم نهاد است که از سال 1384 خورشیدی با مجوز سازمان گردشگری و میراث فرهنگی کار خود را آغاز کرد. و سرانجام این که غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، از برخورد امنیتی و انتظامی با بازاریان معترض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد. این خبر رو در بخش‌های بعدی هم به صورت مفصل خواهید شنید، اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که برنامه دریچه رو که به صورت هفتگی پخش میشه با هم بشنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. وزارت خارجه آمریکا شنبه هفته پیش گزارش سالانه‌اش را درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. آمریکا در این گزارش وضعیت حقوق بشر را در ایران وخیم توصیف کرده و گفته که حکومت ایران حقوق بنیادین و جهان شمول شهروندانش از جمله حق اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و انتخابات آزاد را نادیده می‌گیرد. از دیگر مواردی که در این گزارش از آنها انتقاد شده عبارتند از اجرای احکامی مانند شلاق و قطع عضو، شرایط بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، روند دادرسی، محدودیت‌های مدنی از جمله محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت و اطلاعات آزاد، نقض آزادی بیان و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی. آمریکا بار دیگر از بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، هنرمندان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی انتقاد کرده و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره به رادیو فردا گفته است:
در مورد ایران، همونطور که پرزیدنت اوباما بارها گفتند، ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم و از خواستشون در جهت برخورداری از حقوق اولیه‌شون از جمله آزادی بیان، مطبوعات و هم حمایت می‌کنیم و گام اول وظیفه ما برای مسئول نگه داشتن حکومت ایران در قبال این وظایف حقوق بشر همون آگاه سازی است و گزارش دهی. اگر اینو مقایسه کنید به مثلا این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید، ببینید که این گزارش سالیانه ما اعتبار داره. ما کلی گویی که نمی کنیم. در این گزارش با جزئیات، با تفصیل بپردازیم به نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف. دولت ایران باید بدوند که این نقض گسترده حقوق بشر به دفع خودشون نیست.
محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار ساکن شیراز، در یک دادگاه غیابی به 6 ماه زندان محکوم شد. اتهام او نشر اکاذیب از طریق انتشار گزارش‌هایی در رابطه با مسائل و مشکلات محلی عنوان شده است. کسرا نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، به 4 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. او که از حدود 14 ماه پیش زندانی است، متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و عضویت در گروه مجذوبان. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
آقای کسران نوری که تا حالا 2 بار بازداشت شدن، بازداشت اولشون 21 دی ماه سال 90 بود که اون موقع بعد از تقریبا 50 روز با یه وثیقه 50 میلیونی آزاد شدن که پرونده بازداشت اول ایشون در دادگاه عمومی جزایی اطلسی شیراز بود که در اون دادگاه به اتهام تشویش ارزان و نشر اکاذیب به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدن که خب دوباره آقای کسران نوری رو بعد از اون 50 روز مجددا بازداشت کردن 24 اسفند سال 90 که خب بعد از چند جلسه دادگاه که شرکت کردن در دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی حکم ایشونو هفته گذشته ابلاغ کرده بودن به وکیلشون داخل رأیی که صادر کرده بودن اینو ذکر کرده بودن که پیامدهای اقدامات آقای کسران نوری باعث ترویج بدعت در مسائل اعتقادی میشه و مثلا ناهم کردن فضای جامعه و ترویج خرافات، یعنی در عرض میشه گفت یه حکم غیر حقوقی و بیشتر میشه گفت سیاسی برای فشار آوردن به جامعه دراویش.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، همچنین از بازداشت یک درویش گنابادی با نام عبدالغفور قلندری نژاد خبر داده است. این درویش گنابادی ساکن بندرعباس روز شنبه 31 فروردین ماه در منزلش بازداشت شده و همکنون در زندان مرکزی بندرعباس نگهداری می شود. پیمان عارف فعال سیاسی روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک بازجویی 2 روزه آزاد شد. او با انتشار مطلبی روی صفحه فیسبوکش علت بازداشتش را دیدار با برخی چهره‌های سیاسی و امضای چند بیانیه عنوان کرده است. به گزارش منابع ملی مذهبی، هوتن دولتی از اعضای جبهه ملی ایران که 26 اسفند ماه سال گذشته در منزلش بازداشت شده، هنوز در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد و در بند 350 اوین نگهداری می‌شود. وحید شیخ بگلو از فعالان مدنی استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شد. او پیشتر هم در ارتباط با برگزاری تجمع و جلساتی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و محکوم شده بود. ریاض صبحانی شهروند بهایی 67 ساله است که از تیر ماه سال 90 در زندان به سر می‌برد و به گفته فرزندش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. خانواده او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که آقای صبحانی بیماری قلبی دارد و باید در خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص به درمان بپردازد. ریاض صبحانی به اتهام کمک مالی به مؤسسات آموزشی بهائیان در ایران به 4 سال زندان محکوم شده است. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین، میگوید وضعیت همسرش در زندان بدتر از قبل شده است. کشیش آبدینی به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده و حدود 7 ماه است که در زندان اوین به سر میبرد. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره وضعیت همسرش اینطور میگوید:
بعد از اینکه چند تا پزشک سعید رو بررسی کرده بودن، قبل از عید گفته بودم سعید باید بره بیمارستان خصوصی و برای خونریزی داخلیش به خاطر ضرباتی که بهش وارد شده بود در زندان از طریق بازجوها و مسئولین زندان، گفته بودم باید حتما رسیدگی بشه. هفته پیش شنیدیم بردنش بیمارستان فکر کنم مدرس، ولی متاسفانه رسیدگی نشد و همون روز اتفاقا بیشتر سعید رو ضربات وارد کردن، زدنش مخصوصا تو قسمت شکم و معده و جایی که خونریزیش حتی بدتر شده و قش میکنه میفته و مشکلات پزشکیش بدتر شده و بهش گفتن تا کاغذا بررسی بشه و دوباره بخوان اقدام کنن برای بیمارستان شاید تا 2 ماه دیگه طول بکشه.
هفته پیش دست کم 6 نفر در ایران اعدام شدند. 4 نفر در کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر هم در مشهد اعدام شدند که جرمشان تجاوز به عنف اعلام شده. سازمان عفو بین الملل حدود 2 هفته پیش در گزارش سالانش با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که ایران از نظر آمار اعدام 2مین کشور جهان است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، 3 روز پیش با تأکید بر اینکه در ایران اعدام سیاسی مطلقاً وجود ندارد، گفت که عمده اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. او در حال این سخنان را میگوید که نهادهای بین المللی حقوق بشری میگویند برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمیشود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
نهادهای بین المللی، دولت‌های اروپایی و بین المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. می‌دونن چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت می‌کردن که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.